با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مقام های افغان میگویند از جنگجویان داعش بر اساس قوانین بین المللی و قوانین و سنت های افغانستان تحقیق خواهد شد. ماده دیگر مرگاور، جوانان معتاد در افغانستان را شدیداً به کام مرگ فرو بردند و کنگرس امریکا در مورد استیضاح رئیس جمهور این کشور تصمیم میگیرد. نو حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتوانست نتایج ابتدایی انتخابات را دیروز اعلام کند. حرکت مردمی برای صلح میگوید به حمایت از آتش بس امروز در شهر هرات گرد همایی را برگزار خواهد کرد و ادامه اعتراض ها به قانون شهروندی در هند، 9 تن در این کشور جان دادند. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آنها نتوانستند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را دیروز اعلام کنند. مولانا عبدالله، یک کمیشنر این کمیسیون، دیروز در فیسبوک نوشت ساعت 12:15 دقیقه شب به وقت افغانستان است نتوانستند نتایج را اعلام کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شاید نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را امروز اعلام کند. با گفته این کمیسیون، پروسه بازشماری و تفتیش آرای همه ولایت‌های افغانستان تکمیل شده است. حرکت مردمی برای صلح میگوید به حمایت از آتش بس امروز در شهر هرات یک گرد همایی را برگزار خواهد کرد. اعضای این حرکت شام گذشته نیز با دهاتن در هرات در مورد مزایای تأمین صلح سخن گفتند. بسم الله وطن‌دوست، سخنگوی حرکت مردمی برای صلح، به رادیو آزادی گفت از مردم خواسته خواهد شد تا بر ضد جنگ به پا ایستاده شوند. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز در شهر هرات با اعضای جامعه مدنی، اتاق تجارت و سایر رهبران جلسه دارند. در این نشست از طرفهای درگیر جنگ تقاضای جدی آتش بس و صلح خواهد شد. از مردم خواسته می شود تا پس از این خاموش نمانند و بر ضد جنگ به پا خیزند. حرکت مردمی برای صلح سفر تازه‌اش به 34 ولایت افغانستان را 12 روز پیش از هلمند آغاز کرد. اعضای این حرکت پس از هرات به غور، بادغیس و سایر ولایت‌ها نیز خواهند رفت. حرکت مردمی برای صلح حدود 1.5 سال پیش پس از آن آغاز شد که در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند شمار زیاد از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. والی ننگرهار میگوید در سال جاری حدود 10,000 تن میوه های سیتروس، یعنی نارنج، لیمو و مالته در آن ولایت تولید شده است. شاه محمود میاخیل بر رادیو آزادی گفت زمانی که نیاز افغانستان به این میوه ها رفع شد، به سایر کشورها نیز صادر خواهد شد. در سال جاری حدود 10,000 تن میوه های سیتروس در ننگرهار تولید و به بازار عرضه شده. آرزومندیم تولید آن بیشتر شود تا نیازهای داخلی به مصرف و استفاده از سیتروس را رفع سازد. با گفته والی ننگرهار، افغانستان هنوز هم میوه های سیتروس را از کشورهای خارج وارد می کند و آنها تلاش می کنند تا افغانستان از این ناحیه خودکفا شود. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار می گوید صرف در فارم جدید این ولایت 66 نوع میوه سیتروس وجود دارد که حاصلات آنها در سال 1398 خوب بوده است. در کمپاین 20 روزه سیهی در ولایت غزنی بیش از 2400 بیمار چشم به صورت مجانی معالجه شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، شام گذشته به رادیو آزادی گفت این کمپاین با کمک یک گروه 4 نفری از کابل عملی شده است.
د سترګو د شاوخوا 2490 تنه ناروغ
معالجه حدود 2490 بیمار چشم به گونه مجانی صورت گرفت، از جمله 400 تن مورد عمل جراحی قرار گرفتند. برای همه بیماران ادویه نیز به صورت مجانی توزیع شده است. به گفته سخنگوی والی غزنی، این کمپاین توسط انجمن دکتران چشم به حمایت مالی دکتران افغان مستقر در بریتانیا صورت گرفته و افزود برای شمار از بیماران نیازمند عینک طبی نیز به صورت مجانی داده شده است. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. تظاهرات خشونت‌آمیز در اعتراض به قانون شهروندی در هند ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها به تازگی 9 تن در نتیجه برخورد با پلیس در ایالت اتراپردیش کشته شدند. در مجموع شمار قربانیان در این اعتراض‌ها به 23 تن رسیده است. پروین کمار سخنگوی پلیس هند روز یکشنبه شمار قربانیان را تایید کرد و گفت بیشتر کسانی که در تظاهرات دیروز کشته شدند جوانان بودند. کمار افزود برخی ها در نتیجه زخم‌های ناشی از گلوله‌باری جان دادند، اما او پلیس را مقصر ندانست. این سخنگوی پلیس افزود که نیروهای امنیتی تنها از گاز اشکاور استفاده کردند. بر اساس قانون جدید برای شمار از شهروندان افغانستان، پاکستان و بنگلادش که در هند بسر می برند و مسلمان نیستند، شهروندی آن کشور داده می شود. پارلمان ترکیه دیروز یک پیمان همجانبه امنیتی با حکومت وحدت ملی لیبیا را تصویب کرد. حکومت ترکیه از حکومت وحدت ملی لیبیا که در شهر طرابلس مستقر است در برابر نیروهای خلیفه حفتر حمایت می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولوی ترکیه، پیمان امنیتی زمینه آن را فراهم می‌کند تا در صورت نیاز انقره بتواند پرسنل آموزشی و تجهیزات نظامی را در لیبیا جابجا کند. خبرگزاری آنادولو می‌افزاید ترکیه در مورد جداگانه به تشکیل نیروهای امنیتی تعهد کرده است که مسئولیت پلیس و اردو را در لیبیا به عهده داشته باشد. شریک ساختن اطلاعات استخباراتی نیز در این پیمان شامل است و برای انقره این امکان را می‌دهد تا تمرینات مشترک نظامی را در لیبیا اجرا کند و در صورت درخواست وسایط نظامی و اسلحه به آن کشور بفرستد. انقره و حکومت وحدت ملی طرابلس در ماه نوامبر با هم پیمان امنیتی امضا کرده بودند. آنها در زمینه مرزهای بحری نیز یک قرارداد را امضا کردند که باعث انتقادهای بین المللی شده است. حکومت وحدت ملی لیبیا هر دو قرارداد را پنجشنبه گذشته تصویب کرد. سازمان ملل متحد نیز از حکومت وحدت ملی لیبیا حمایت می‌کند. صدر اعظم بریتانیا میگوید با باور او ناتو در 500 سال گذشته موفق ترین پیمان نظامی در جهان بوده است. بوریس جانسون در سفرش به استونیا همچنان گفته که ناتو آینده خیلی خوب خواهد داشت. جانسون که حزب محافظه‌کار او در انتخابات اخیر بریتانیا به پیروزی رسید، روز شنبه همچنان گفت انتظار دارد روابط را با روسیه بهبود بخشد، اما او افزود که دو کشور مشکلات بزرگی دارند که به جداییشان انجامیده است. صدر اعظم بریتانیا این اظهارات را در جریان دیدار با 850 سرباز کشورش که در استونیا مستقرند گفت. ایالات متحده بریتانیا و برخی از متحدین ناتو به دنبال الحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه، نیروهایشان را به صورت دوره‌ای به استونیا، لیتوانیا، لاتویا و پولند می‌فرستند. روسیه ناتو را به خاطر فرستادن نیروهای نظامی در نزدیکی مرزهایش به بی‌ثباتی اروپا متهم می‌کند. و حکومت جرمنی قانون تصویب شده در امریکا را نکوهش کرد که بر اساس آن شرکت‌های همکار با پروژه پایپلاین گاز نوردستریم 2 تحریم وضع می‌شود. قرار است توسط پروژه پایپلاین نوردستریم 2 گاز روسیه به اروپا صادر شود. این طرح جمعه گذشته توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا توشیح شد و جنبه قانونی به خود گرفت. در این قانون از کشتی‌هایی که برای پروژه پایپلاین نوردستریم 2 کار می‌کنند خواسته شده تا هر چه زودتر کارشان را متوقف سازند، در غیر آن به شمول انجماد دارایی‌هایشان با تحریم‌های دیگر روبرو خواهند شد. اولاف شولز معاون صدر اعظم جرمنی دیروز این تحریم‌ها را مداخله جدی در حاکمیت اروپا و جرمنی خواند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر و در بخش خبری این ساعت، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم بود. مقام های افغان میگویند از جنگجویان داعش بر اساس قوانین بین المللی و معیارها و قوانین و سنت های افغانستان تحقیق خواهد شد.
ارگان‌های عدلی و قضایی ما بازدهی تصمیم میگیره که کی در کدام سطح وجود داره و اگر اجابی را میکرد که یا محاکمه شد و محاکمه میشه.
شیشه مرگ تازه برای جوانان، معتادان برای بدست آوردن آن حاضر به هر کاری میشوند.
با هر حالت مثلا گاه کارگری، گاه دزدی، گاه هر چیزی که از دستم بیاید، گاه کشتن، هر کاری که بخاطرش بگی من میکنم.
همزمان در ولایت پنجشیر کشت چرس و خطر افزایش اعتیاد جوانان نگرانی های را برانگیخته است.
چرس در منطقه سی اول از در مکنی خنج سفیچی ریجا در بعض از ولایت کشت می شود. دیگه خاص ما از دولت همی است که جلب این کار را بگیرد به خاطر نسل آینده.
در جهان، کنگرس امریکا در مورد استیضاح رئیس جمهوری این کشور تصمیم می‌گیرد. در ادامه همین برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. برای زنان معلول در افغانستان کمترین توجه صورت گرفته.
اینا زیادتر بر ما مراجعه میکنند در وزارت داخله، ولی اونا یک خوشبین نیستند. میگن اینطور مرجع نیست که بر ما کمک بکنند.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مقام‌های افغان می‌گویند از جنگجویان داعش بر اساس معیارهای بین‌المللی و قوانین و سنت‌های افغانستان تحقیق خواهد شد. با گفته این مقام‌ها در جریان 6 ماه گذشته بیش از 700 تن از جنگجویان داعش و اعضای خانواده‌هایشان در شرق افغانستان بازداشت یا تسلیم شدند. بیشتر این افراد شهروندان پاکستان هستند و در میانشان شمار از شهروندان کشورهای آسیای میانه، اردن و ترکیه نیز شاملند. پرسش مطرح می شود که آیا با دستگیری یا تسلیم شدن این افراد فعالیت‌های داعش در شرق افغانستان پایان یافته؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات افغان می گویند تحقیقات ابتدایی از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش آغاز شده است. به گفته این مقامات در جریان 6 ماه گذشته بیش از 700 تن از جنگجویان داعش و اعضای خانواده‌هایشان در شرق افغانستان دستگیر و یا تسلیم شدند. یک منبع ریاست امنیت ملی افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد شام گذشته به رادیو آزادی گفت بیشتر این افراد اتباع پاکستان بوده، شهروندان کشورهای آسیای میانه، اردن و ترکیه نیز در بین آنها شاملند. به گفته این منبع ریاست امنیت ملی پروسه تحقیقات از این افراد در پرتو قوانین بین المللی، قوانین و سنن افغانستان صورت می‌گیرد و سرنوشت آنها تعیین خواهد شد. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار شام گذشته به رادیو آزادی گفت اتباع خارجی به کابل فرستاده شدند تا در مورد آنها تصمیم گرفته شود. به گفته آقای میاخیل باشندگان پشاور، باجوار و خیبر و بیش از 100 تن از ورغزی در ننگرهار باقی ماندند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار اخیراً به رادیو آزادی گفته بود
این افراد اشخاصی که تسلیم شده از ممالک مختلف یا امو تخلیه اطلاعاتی اول میشه که با کی رابطه داره، چطور آمدن، چی میکردن و بالاخره ارگان‌های عدلی و قضایی ما بازدهی تصمیم میگیره که کی در کدام سطح وجود داره و اگر اجابی را میکرد که یا محاکمه شد و محاکمه میشه.
آژانس خبری اسوشیتد پرس تعداد جنگجویان خارجی در بین افراد دستگیر شده در شرق افغانستان را 277 تن گزارش داده است. در بین جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها که دستگیر یا تسلیم شده اند حداقل 75 زن و 159 کودک نیز شاملند. یک تن از جنگجویان داعش که باشنده ولایت فراست و اخیراً در شرق افغانستان دستگیر شده به رادیو آزادی گفت
اولو ما دعوت میکردن که بس خلافت اسلامی است، خلافت اعلان شده بیعت کرده، ای واجب استم بیعت کنه.
آیا با دستگیری یا تسلیم شدن بیش از 700 تن از جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها فعالیت این گروه در شرق افغانستان پایان یافته است؟ نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو با اشاره به این نکته در اوایل ماه جاری در لندن در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت به عقیده من از عراق و سوریه می توانیم ببینیم که از بین بردن کنترل داعش بر بخش زیادی از قلمرو آنها ممکن است. اما فعالیت این سازمان همچنان ادامه دارد و با استفاده از روش‌های مختلف به شکل سلول‌های کوچک در شهرهای کوچکتر و غیره فعالیت می‌کند. بنابراین فکر می‌کنم قبل از وقت خواهد بود اگر بگوییم آنها در افغانستان کاملاً از بین رفتند. این در حال است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در اوایل ماه دسامبر گفته بود بر علاوه نیروهای آمریکایی و افغان، طالبان نیز در تضعیف شاخه خراسان داعش نقش داشتند. اما حکومت افغانستان به این اظهارات آقای خلیزاد واکنش نشان داده، گفت داعش در نتیجه عملیات طالبان نه بلکه توسط نیروهای امنیتی افغان، قوای خارجی و قیام کنندگان سرکوب شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح زمینه فعالیت را برای سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان نیز فراهم کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
از چند به این سو اعتیاد به شیشک مواد مخدر ترکیبی است خیلی در افغانستان افزایش یافته. شیشه از نوع مرکبات متامفتامین است که عوارض کشنده و مرگبار دارد. حکومت افغانستان مرکز را برای معالجه معتادان در کابل ساخته و شمار زیاد از جوانان معتاد به شیشه هم در آنجا مورد معالجه قرار می گیرند. شیشه از مشتقات تریاک و سایر مواد قوی مخدر ساخته می شود و امروز در افغانستان به یک عامل دیگر مرگ و بیماری های شدید عصبی مبدل شده است. سید سمیع عباس جزئیات می دهد در گزارش مفصل در این مورد.
جوان 25 ساله سلیمان که با 40 نفر دیگر با چهره رنگ رفته، چشمهای چقر شده و جسم خسته، بزور از بس پلیس پایین می شود و لرزان به سمت مرکز معالجه ابن سینا می رود، سرگذشت رقت باری دارد. او با مواد به نام شیشه که متامفتامین می باشد معتاد است و می گوید اعتیاد زندگیش را نابود کرده است. او در کجا به این مصیبت دچار شده است؟ از زبان خودش بشنویم.
ما خود بچه بودم، در ایران رفتم، در یک اتاق قلتیدم که 11 نفر بودیم، یک پیرمرد بود، یک ما که مواد نمیزد دیگه کلش میزد. باز یواش یواش در بین از اونو ما هم استفاده را شروع کرد.
سلیمان میگوید اکنون به این مواد به حد وابسته است که به خاطر به دست آوردن آن هر کار انجام میدهد، حتی قتل.
به هر حالت مثلا گاه کارگری، گاه دزدی، گاه هر چیزی که از دستم بیاید، گاه کشتن، هر کاری که به خاطرش بگی من میکنم.
سلیمان و دیگر معتادین در مرکز معالجه ابن سینا که بزرگترین مرکز معالجه معتادین می باشد باید 45 روز معالجه جبری را از سر بگذرانند. مرکز ابن سینا که قبلا قرارگاه نظامی بود، فعلا 900 مرد معتاد در آن تحت معالجه قرار دارند و مراکز کوچک دیگر برای زنان هم وجود دارد. سرطبیب مسئول معتادین دکتر جبار جلیلی می گوید تعداد زیادی از معتادین تریاک و مشتقات آن اکنون به شیشه رو آوردند.
مریضان جدیدی که به شفاخانه مراجعه میکنن اکثرا از مواد نشاور یا مواد مخدر جدیدی که در 5 سال اخیر رایج پیدا کرده است به نام شیشه، بیش از 70% مریض ما از نوع متامفتامین یا شیشه استفاده میکنن.
یک معتاد دیگر نقیب الله 34 ساله میگوید خواهر خود را در یک حمله طالبان از دست داده بود و برای فراموش کردن غم این مواد را استفاده میکرد و از آن لذت میبرد. اما به زودی تأثیر واقعی این مواد واضح شد و متاسفانه دیگر برایش دیر شده بود که از آن فاصله بگیرد. حس خشونت و دیوانگی به او رخ داد و به اعضای خانواده خود حمله میکرد. آیا معتادین به شیشه یک گروه خاص میباشند و یا اعتیاد به دیگر مواد مخدر آنها را به این سمت سوق میدهد؟ کبیر ابراهیم خیل رئیس شعبه ولایتی مبارزه با مواد مخدر در اداره پلیس افغانستان در این مورد میگوید
دیده شده بیشترین معتادین هیروین و تریاک رو آوردن به شیشه، یعنی شیشه بر خود یک گروه خاص جدای دیگه مردم عام نداره که از استفاده کنه، گرچه داره در بعض مراحل، اما بیشترین استفاده را معتادین تریاک و مشتقات تریاک از متامفتامین میکنه.
آمار تعداد معتادین در افغانستان تکان دهنده است و گفته می شود که در حدود 3 میلیون نفر از جمله 37 میلیون نفوس افغانستان به مواد مخدر معتاد می باشند و به نظر کارشناسان این تعداد رو به افزایش است. چرا معتادین بیشتر به شیشه رو می آورند؟ تهیه کنندگان آن چرا این ماده را رواج دادند؟ در این رابطه آقای ابراهیم خیر رئیس شعبه ولایتی مبارزه با مواد مخدر می گوید
تولید آسان داره و هم مفاد بیشتر داره و شیوع روزافزون ازی به مفاد دشمنای ازی وطن می افزایه و در ضمنش بازار بین المللی بسیار خوب داره. یک مقداری که در افغانستان به مصرف میرسه، مقدار زیادش از طریق ایران بیشتر میره به تمام دنیا با مصرف میرسه. یک بازار بسیار خوب داره به طالبا و از آید از زی تمام سلاح و تجهیزات خود تمویل میکنند.
دکتران و معتادان که برای معالجه به مرکز ابن سینا رفتند به این سوال روبرو هستند که بعد از معالجه سرنوشت افراد معالجه شده چی خواهد بود؟ رئیس مرکز معالجوی ابن سینا زلمین نوروزی میگوید هم جامعه و هم دولت باید با این مردم برخورد مناسب کنند، نه به حیث پدری. و گفت
بعد از تداوی که اینا صورت میگیره باید با کار باشن، باید زمینه برشان مساعد باشه، باید به چشم یک مریض تداوی شده به اینا دیده شوه، به چشم تحت نام پودری نه، البته به نام مریض، همچون ملاریا، همچون مورقه که در جامعه تداوی میشه، مریضای مواد مخدر هم همچون مریض هست.
افغانستان 90% تریاک تمام جهان را تولید میکند و حالا این نگرانی ظهور کرده است که شیشه یا متامفتامین آن هم جای تریاک را گرفته و راه قاچاق را به سمت بازارهای بین المللی طی خواهد کرد. هیچ احصایه‌ای در مورد مقدار قاچاق این مواد به خارج وجود ندارد، اما مقامات مرکز عدلی مبارزه با مواد مخدر میگویند که در 2 سال گذشته چندین محموله این مواد را که به سمت ایران، هندوستان و عربستان سعودی در حرکت بود بازداشت کردند.
ساعت 9:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
برخی از روزنامه های جهان به واکنش ها در مورد انتشار گزارش طولانی زیر نام اوراق افغانستان که این روزها سر و صدا ایجاد کرده پرداختند. ملیتری تایمز گفته است مارک میلی رئیس ستاد مشترک لویدرسیزان ایالات متحده به تازگی گفته قربانی نیروهای امریکایی در افغانستان بی جای نبوده. جنرال میلی این را در پاسخ به سؤال در مورد گزارش اوراق افغانستان به روز جمعه گفت. با تازگی واشنگتن پست گزارش داد که به خزانه از اسناد محرمانه دست یافته که به اساس آن به مردم آمریکا در مورد جنگ این کشور در افغانستان معلومات گمراه کننده داده شده. روزنامه گزارشش را اوراق افغانستان نام گذاشته. اما در ادامه آمده که جنرال ملی گفته است که ادعاها در مورد این که در جریان جنگ 18 ساله به گونه هماهنگ دروغ گفته شده باشد نادرست است. جنرال ملی گفته است در موجودیت صدها دیپلمات، مقامهای نظامی و شمار زیاد از ماموران استخباراتی نمی شود چیز را پنهان کرد. روزنامه ستارز اند استرایپس نیز به همین موضوع پرداخته با این عنوان که جنرال ملی به جنگ افغانستان پاسخ عاطفی ارائه کرد. در بخش از آن آمده که در گزارش روزنامه واشنگتن پست از وجود توطئه یا دروغ هماهنگ چیزی گفته نشده، بلکه در آن آمده که مقام‌های ارشد اظهارات خوشبینانه‌ای کردند که می‌دانستند نادرست است و اینکه شواهد انکار ناپذیر در مورد نابردنی بودن جنگ را پنهان کرده بودند. رهبران پنتاگون دیدگاه منفی جنگ در اوراق افغانستان را رد کردند. عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن تایمز منتشر شده. در ادامه می‌خوانیم که مارک اسپر وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک لویدرسیزان ایالات متحده به تازگی در نشست خبری مشترک گزارش‌هایی را رد کردند که به اساس آن مقام‌های نظامی و حکومتی آمریکا به مردم درباره جنگ افغانستان معلومات گمراه کننده دادند. واشنگتن تایمز جنگ 18 ساله در افغانستان را طولانی ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ این کشور خوانده، اما در ادامه گفته که حکومت تحت حمایت آمریکا در افغانستان هنوز هم در زمینه‌های بازسازی اقتصاد و نیز مهار شورشگری طالبان با مشکل روبرو است.
ساعت 9:24 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، از اتحاد فزاینده شمار از جوانان در مورد شیشه گزارش داشتیم. حالا هم نگرانی ها در ولایت پنشیر از کشت چرس و خطر افزایش اعتیاد جوانان که نگرانی هایی را برانگیخته است. ولی پنشیر میگوید کشت کوکنار در این ولایت صفر است، اما او کشت بوته چرس را تایید میکند. احمد انایش از ولایت پنشیر گزارش میدهد.
ترویج کشت چرس در ولایت پنشیر سبب نگرانی شمار زیادی از باشندگان این ولایت شده است. با باور برخی از باشندگان ولایت پنشیر، کشت چرس در مناطق مختلف این ولایت سبب شده است که اعتیاد شمار زیادی از افراد را به آن بد دنبال داشته باشد. زبیر احمد 23 ساله از باشندگان ولسوالی دره ولایت پنشیر در مورد ترویج کشت چرس و اعتیاد جوانان به آن در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در اصول سه اول کشت می شود و همچنین یک منطقه در اصول سه دوم پنشیر هم که بنام اصول در راست است. اینجا هم یک منطقه اش دور چرس چرس که بیشتر اینجا استفاده می شود. همین جوانا به می خوششون بیشتر مردم منطقه است مهر کم کشت میکنن و نو که استفاده کردن از بچش دیده از دیگه بچم زده مو دیده در می مال خوشت می شود. خود مردم منطقه استفاده میکنن زیاتر. قابل نگرانی ساعت 3 است که آینده جوانا در اول خطر قرار داده قد به مال که استفاده میکنن ازش.
در مورد حجم و میزان کشت چرس در ولایت پنشیر، منابع مسئول به گونه دقیق معلومات نمیدهند، اما در جاهای مختلف به گونه محلی و پراگنده کشت چرس در سالهای اخیر در این ولایت رو به ازدیاد گذاشته است. احمد راجا یکی دیگر از باشندگان ساحات مرکزی ولایت پنشیر میگوید اگر دولت جلوی کشت چرس را نگیرد، خطر گسترش اعتیاد به این نوع مواد مخدر به خصوص در میان جوانان بیشتر محسوس است.
چرس در منطقه سیاوال از در مکنی خنج سفیچی ریجا در بعض از ولایت کشت می شود. دیگه خواست ما از دولت همی است که جلو به کار را بگیرد به خاطر نسل آینده دیگه در این عمل مبتلا نشود. 50% مواد مخدر از طرف سیاوال خنج همی طرف ها بفروش می رسند.
حکومت محلی ولایت پنشیر موجودیت کشت چرس را در این ولایت تایید می کند، اما می گوید برای کاهش این پدیده تلاش هایی را انجام دادند. کمال الدین نظامی والی پنشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعضی اطلاعات های خود ریزی از بسیار مناطق دور داشتیم که چرس کشت میشه و استفاده میشه. آلیا کوکنار و توگپا قطعا در پنشیر وجود نداره، خود مردم بسیار آگاهی داره. ما یک سیستم در پنشیر ساختیم. این سیستم انجمن های بسیار مختلفی در پنشیر وجود داره که از طریق مردم جور شده. ما تانستیم که در تمام قراجات پنشیر سفر کنیم و این مطالعات و دیدار ما با مردم سبب به شد که یک نهادهای انجمنا را هم درخواست کنیم که خودشان و خود جوش این انجمنا را ساختن و همچنان شورای علما به سطح هر ولسوالی ترتیب شده و علی مواد مخدر همیشه هم واسط میگن، هم تبلیغ میکنن، هم به مردم میفهمانند که این چه ضرر را داره.
در این حال مقامات حکومت محلی ولایت پنشیر به این باورند که از خطر کشت چرس بیشتر موضوع قاچاق و فروش مواد مخدر در این ولایت مطرح است که با گفته آنان از طریق هفت مرزی که پنشیر با ولایت‌های دیگر دارد، مواد مخدر به گونه قاچاق وارد این ولایت می شود.
رنگ های زندگی.
اول نامتانه؟
اسم غلام اسیب است، رتبه دوم سارن است، عضو مدیریت مبارزه با خشونت علیه زنان خود قرارگاه وزارت داخله ایفای وظیفه میکنم. دیگه خانمایی که معلول هستن به حساب
از طریق وزارت امور زنان یک بخشش است که بر خانمای معلول کار میکنن، عرفه میآموزانن یا اینا رو معرفی میکنن در موسسات دیگه که بتونن خودکفا شون. اینم چقدر میتونه مؤثر باشه؟ امروزه خب بسیار مز خانمای معلول داریم مثلا در جامعه خود.
بسیار زیاد مؤثر بود اگر اینا رو توانایی ازیره بتن که یا اکثریتش معلول است و زیادتر از فامیلای بی‌بضاعت هستند، اگر اینا اینطور کمک امرای از اینا بکنن بسیار خوب موثریت است، رسیدگی باید به اینا شود.
بعضی کسا به این فکر هستن که میگه سری جایا که اینا تو برای یک نام بعض پروژه را میگیرن یا مثلا کمک هایی که برشان میاین او را به او را درست مصرف نمیکنن، شاید هم کسای دیگه باشد که به نفع خود با کار بکنن و از اونها یک نام شود. در این مورد شما چی؟
بله، اینا زیادتر بر ما مراجعه میکنن در وزارت داخله، ولی اونا یک خوشبین نیستن، میگن اینطور مرجع نیست که بر ما کمک بکنه. بسیاری تا قضایا پیش ما زیاد میاد. ولی بعضش به اساس پروژه میباشه برشان رسیدگی نمیشه، مشکل هست. اگر اینطور یک بخش باشه که اینا را پذیرش داشته باشه بسیار خوب است. به ما معلوم است اینطور تال زیاد قضایی که آمده بر از اینا رسیدگی کرده نشده. زیادترش شکایت داره که فامیلایشان است نقصه دوار ندارن.
بیشتری خانمایی که معلول هستند با بعض خشونت های دیگه هم در جامعه و خانواده یا درگیر میشن.
بله اونا و قضایی که پیش ما می زیادترش حتی هم فامیلای است که به معلول که دارن در داخل خانه خشونت است، خصوصا زن باشه برش رسیدگی نمیشه. اگر این مرجع باشه همچون سیمینارهایی که دایر میشه از فعالیتهایی که اونا دارن در ارتباط به می معلول بودن از این خانم ها که او را امایه میکنن، این گزارش